بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از موضوعاتی که در دین ما مطرحه مسئله گریه است. گریه مسئله دینی است. دلیلش قرآن کریمه. هر آنچه که مستند قرآنی داشته باشد و یا در روایات صادره از ساحت مقدس حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت بزرگوارش به ما برسد، این موضوع موضوع دینی است. آیه‌ای که مسئله اشک و گریه رو مطرح می کند، حضرت حق در سوره مبارکه مریم آیه 58 مسئله گریه رو در باب توصیف اهل ایمان بیان میکنه. اگر اهل ایمان رو بخوای بشناسی، برخی از مشخصات و خصیصه ها در سوره مبارکه مؤمنونه، اما جسته گریخته در سایر سور و آیات هم خصیصه هایی وجود داره. یکی از اون خصیصه ها اینه، حضرت حق مؤمنین رو اینطور معرفی کنه: اولئک الذین انعم الله علیهم، اونا کسانی هستند که خدا به اونها نعمت عنایت کرده. آیه پسی دارد، اون پس مد نظر من نیست، ذیل آیه. حالا این مؤمنین کیا هستند؟ اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، زمانی که آیات خداوند بر اونها تلاوت می شود، خروا سجدا و بکی، یا با حالت گریه به سجده می روند. گریه از خصیصه های اهل ایمان است. در لسان دعا وجود نازنین معصوم به حضرت حق عرض می کند: اعوذ اللهم انی اعوذ بک من العین لا تدمع، خدایا از چشمی که اشک نداره به تو پناه میبرم. معلوم میشه مسئله اشک اهمیت داره. اشک تعریفش چیه؟ گریه تعریفش چیه؟ گریه اشک جاری از چشم است، منتها هر اشکی که از چشم بیرون می آید گریه بر آن اطلاق نمی شود. اشک جاری از چشم را گریه می گویند، اما هر اشکی که از چشم بیرون بیاید گریه نمی گویند. مثل زمانی که حضرت عالی با پیاز سر و کار داری، داری خوردش بکنی، عشق از چشم چاریست، ولی اصطلاحاً به اون گریه نمیگن. چرا؟ چون گریه خروج عشق است از چشم به یک هدفی. یعنی گریه همواره همراه با چی آقا؟ یه انگیزه است، یه هدف، جهت داره. اینجور که من استقصا کردم 14 جهت رو برای گریه پیدا کردم. موضوع بحث من بیان این 14 قسم نیست، ولی لازم که در یک جلسه مستوفا پیرامون 14 قسم، حالا هر کدوم به فراخورش، بحثی مطرح بشه. برخی از اون موارد گریه از خوف خدا، عشق ندامت، عشق به جهت نگرانی از عاقبت کار، عشق فراق، بهش میگید اشک هجران، اشک وصال بهش میگید اشک چیا؟ شوق. اشک به جهت ترس از جهنم، اشک به جهت ترس از مرگ و امور مهلکه، گریه ناشی از درد، گریه ناشی از خستگی. انسان‌هایی که بیش از حد خسته میشن دچار یک همچین گریه میشن. گریه از روی ریا، گریه در نیرنگ و کلک که بهش میگن اشک چی؟ تمساح. گریه حسرت، گریه محبت والدین به فرزندشون. و چهاردهمین قسمی که من استخراج کردم، گریه در مصیبت. گریه در مصیبت، هر کدوم از اینا اشک جاری میشه اما یه جهتی داره، لذا به اینا میگن چی آقا؟ گریه. و الا در معرض آلودگی هوا قرار میگیری و از قدرت ترشحی چشمت مایع خارج میشه، اشک خارج میشه، ولی به گریه نمیگن، چون این جهت نداره، هدف نداره، انگیزه نداره. عشق گریه میتونه بی اختیار باشه یا دست انسان نباشه، اما حتما دلیل باید داشته باشه، حتما باید دلیل داشته باشه. عرض من در عشق مصیبت، عشق در مصیبت سند قرآنی داره. سوره مبارکه یوسف آیات 84 تا آیه 86، جریان جناب یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما رو میدانید. وقتی حادثه دوم برای جناب یعقوب اتفاق افتاد، ایشان رو قرآن اینطور توصیف میکند: و بیزت عیناه من الحزن، چشماش از غم سفید شد. یعنی اینقدر گریست که سفید شد. این عشق، عشق چی آقا؟ حزنه، مصیبت. عشق مصیبت مستند قرآنی داره. یه اصل اول مستوفا با رجوش بحث کردم. بحث دوم، عشق در باب امام حسین چیه؟ عشق در باب امام حسین علیه السلام هم عشق در مصیبت. آیا این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ جواز داره یا نداره؟ شرعا ما میتوانیم در باب امام حسین گریه بکنیم یا نه؟ تا ببینیم شرع چی تعریف میکنه. شرع همان است که امام حسین میگه. حالا اگه خیلی کوتاه بیایم، یعنی کوتاه که نمیایم، شرع همان است که امام حسین میگه. امام دیگه، امام مبین دین دیگه، شرع همونه. تو قبول نداری؟ تو رو نمیگم، مخالف رو میگم. قبول نداری؟ خب از کجا برات دلیل بیارم؟ از قرآن دلیل بیارم کافیه؟ کافیه؟ بس دیگه، اگر در خانه کسی هست یک حرف بس هست دیگه. من از قرآن دلیل بیارم که عشقی برای امام حسین نه تنها جایز است بلکه واجب است. سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی رسول ما. به مردم بگو من در مقابل رسالتم شما اجری نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. این آیه سه نکته داره. بازم بحث من اینه، بحث من در یه فراز دیگه است، اما یاد بگی از این کاری که بکنی بتونی دفاع کنی. اگر از هم پرسیدن گریه برای امام حسین جایزه، باید بگی نه تنها جایزه است بلکه چی آقا؟ واجب است. اگر گفتن وجوبش از کجاست؟ بگو قرآن، بگو قرآن. اگر گفتن کجای قرآن؟ بفرمایید کجای قرآن؟ سوره مبارکه آیه 23. این آیه رو بهش میگن آیه مودت. این آیه رو بهش میگن آیه مودت. این آیه در سه نکته است. نکته اول، همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین آمدن یک منصبی رو داشتن به نام رسالت، انجام دادن. خدا در قرآن زبان حال برخی از این انبیا رو بیان میکنه و میگه اینا در مقابل رسالتشون مزد نخواستن. جناب نوح، جناب هود، جناب صالح، جناب شعیب، اینا تو سوره مبارکه شعرا داستانشون بیان میشه و به مردمشون میگه ما از شما اجر نمیخوان. سوره مبارکه شعرا آیه 127 145 164 180 داستان هود است و صالح هست و شعیب هست و لوط و داستان نوح هم هست. اینا خدا میگه از زبان حال اینها بیان میکنند که با من در مقابل رسالتم از شماها مزد بخوام. و ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالم. نکته اول اینه این انبیا در مقابل رسالتشون مزد نخواستن. چرا وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان اسلام مزد خواست؟ اولا این مزد رو من عندی نیاورده، من عند الله آورده. این نکته اول آیه است که شما رو دعوت به تفکر بکنم، در این مسئله تفکر بکنید، در این مسئله تدبر بکنید. این نکته اول آیه. نکته دوم آیه، این زویل غربایی که در آیه شریف آمده است به نقل خود اهل تسنن احادیثی که در مجامع روایی خودشون دارن، این زویل غربا رو معلوم کردن. زویل غربا رو معلوم کردن زیل همین آیه در تفسیر کشاف، عالم سنی به نام زمخشری روایتی رو از ابن عباس نقل میکنه. میگه ابن عباس نقل کرد که ما در مسجد نشسته بودیم، این آیه قرائت شد، تلاوت شد، قیل لرسول الله، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله من الذین، کیا هستن قرابت و کملتی وجبت علینا مودتهم، اونایی که این آیه شریفه مودتشون رو به ما واجب کرده است، اینا کیا هستن؟ از پیغمبر سوال کردن. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن هم فاطمه و علی و ابناهما، این قربا فاطمه است و علی هست و دو فرزند فاطمه. این هم دومین نکته که از روایات اهل تسنن برمی آید در تفاسیر شیعی که لا تعد و لا تحصا، نه در این مورد، در موارد متعدد زوال غربار معرفی کرده. سومین نکته ای که آیه دارد، آیه به عنوان مزد مودت را می خواهد. مودت چیه؟ قرآن هر کی که بخواهد از علاقه قلبی تعبیر بکند از دو واژه استفاده می کند. علاقه قلبی که در حیطه قلب باشد از واژه محبت استفاده میکنه، علاقه قلبی که نیاز به بروز و ظهور داشته باشد از واژه چی استفاده میکنه؟ مودت استفاده میکنه. پس به حسب واژه شناسی و لغت شناسی عرب، مودت اظهار علاقه است، بیان کردن، از حیطه قلب بکشیش بیرون و به منصه ظهور ملموس برسانی. اینو بهش میگن اظهار محبت، که بهش عرب میگه چی آقا؟ مودت. در کل قرآن مودت در دو جا مصرف شده، یکی همینجاست موردن عرض میکنم، یکی همینجاست که خدا به پیغمبر فرمود پیغمبر ما به این مردم بگو مزد رسالت من مودت زبل قربای منه. مودت رو یه بار دیگه از شما سوال بکنم، به چه معنای زاجون؟ اظهار محبت، یعنی اون امر قلبی رو چیکارش بکنید؟ بروزش بدید، ظهورش بدید. یکی همین جا مصرف شده، یکی هم نسبت به روابط بین زن و شوهر. در آیه شریفه بفرماد که هدف غایه ازدواج لتس کنو الیها، ما همسرانی رو از جنس خودتون قرار دادیم تا شما در کنار اونها آرامش پیدا بکنید. و جعل بینکم مودتن و چی آقا؟ و رحمتان. ما بین شما مودت قرار دادیم، یعنی محبتی که باید به منصه چی برسد آقا؟ ظهور برسد. چیزی که باید بروز پیدا بکند بین زن و شوهرها. و حالا بماند که خبری نیست. حتما باید فلان عالم دانشمند غربی باید بیاد بگه آقا به زنت بگو دوست دارم. 1400 سال پیش که اونا تو کتم عدم بودن، خدا به پیغمبرش گفت بابا اینجوریه قضیه. منتخب من و تو چون معنوس با قرآن نیستیم، با قرآن کاری نداریم. خب قرآن فقط کتابیست برای استخاره دیگه، غالبا همینطوره دیگه، برای عمل که نیستش که، برای استخاره است. استخاره هم که آقا میکنه، به من ربطی نداره، نتیجهش بود منه. بنابراین ما غافلیم از قرآن کریم. پس مودت یعنی اظهار محبت. حالا لازمه اظهار محبت 8 امره. 8 امر است که اظهار محبت رو میاره. من این رو استقصا کردم، پای هر کدومشم یه روایته، بحثم این نیست. یکی از اون مواردی که به سبب آن اظهار محبت میشود، شریک بودن در غم و شادی چیه؟ دیگرانه. این که شما در مجلس ختم عزیزی شرکت میکنید، در مجلس عروسی کسی که دعوتت کرده از شرکت میکنید، این نشانه چیه؟ علاقه شما به طرف مقابلته. قال الصادق علیه السلام رحم الله شیعتنا، خدا شیعیان ما را مورد رحمت خودش قرار بدهد. ولا شیعتنا ولا هم المؤمنون، شیعیان ما به خدا قسم اهل ایمانند. فقد ولا شرکونا فی المصیبت بطول الحزن ولا هستن، به خدا قسم شیعیان ما با ما در یک اندوه دائمی و یک حسرت همیشگی شریکن. چرا؟ چون مودت با بر اونها چی آقا؟ واجبه. یکی از مواردی که این مودت رو میتواند اثبات کنه چیه؟ یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. بذار یه روایت ناب برات بخونم. کیف کردم وقتی یه روایت رو دیدم. اشک بر امام حسین رو از قرآن برات بیان کردم. سیره پیغمبر بر همینه، سیره اهل بیت بر همینه. اما هیچ میدانستی که دستور خود امام حسین هم همینه؟ آقای ما حضرت ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان دستور داده بر من گریه کنی، که در وداعش با وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت امام زین العابدین سید الساجدین امام چهارم شیعیان، چه آقای مؤدبی میخواد بره جنگ، میخواد کشته بشه، ببینه چجور هوا رو داره. یا ولدی پسرم، بلغ شیعتی ان السلام، به شیعیان من از ناحیه من سلام برسان. این سیره فقط مال یه نفر دیگه است. وجود نازنین مادرش هم در وصیتش به شوهر بزرگوارش امیرالمومنین اینجور بیان کرد: علی جان به فرزندانم تا صبح قیامت سلام من رو برسون. این آقا در دامن اون خانوم بزرگ شده. پسرم به شیعیان من سلام من رو برسون و به اونا بگو فقل لهم، به شیعیان من بگو، به شیعیان من چی بگو؟ ان ابی مات قریبا، بگو بابای من قریب کشته شد. فندبوه و با صدا برش گریه کنید. و مزا شهیدا، بابای منو کشتن، فبکوه و بر بابای من گریه کنید. عزیز دلم به این شیعیان من بگو من نمیدونم این کربلا این همه مصیبت داره، این مصیبت همه برجسته‌تره. عزیز دلم به شیعیان من بگو ان ابی مات عطشانا، بابای من با لب تشنه کشته شد. فذکروه شیعتی مهما شربتم ماء عذب فذکروا. خدا آقا دعوت کرده به گریه، دعوتمون کرده بر من گریه کنید. من میخوام امروز همه حرفم این دوتا کلمه است، امام زمان مددم کنه این دوتا کلمه رو بگم تمامه، تمامه. یک کیا میتونم بر امام حسین گریه کنم؟ کیا میتونم اینو بگم کیا میتونم؟ اگه بخوای برای امام حسین گریه کنی باید این خصوصیت درت باشه. فأوحى الله عز وجل إليه یا ابراهیم، خدا با ابراهیم خلیل الله داره صحبت میکنه. ابراهیم پیامبر بزرگ الهی است. این پیامبر حوادث و کورانهای بزرگی رو در زندگیش دیده. مهمترین حادثه زندگیش اینه که تا سن پیری خدا بهش اولاد نداده. در سن نیست که از نظر عرفی مایوس از بچه دار شدن هست. حالا خدا تو پیری بهش بچه داده، پسر خوب بهش داده، دو تا بهش داده، میگه اون یکی رو ببر قربانی کن. داستان اینجاست. سر این حادثه فأوحى الله إليه یا ابراهیم، خدای عز و جل به جناب ابراهیم وحی فرستاد. اول ازش چهار تا اعتراف میگیره. یک، آقای ابراهیم من احب و خلقی الک، محبوب ترین مخلوقات من نزد تو کیه؟ کیو بیشتر همه دوست داری؟ آقای ابراهیم فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد. نمیدونم من یواش شنیدم یا شما یواش صلوات فرستادید. عرض کرد خدایا محبوب ترین خلایق پیش من حبیب تو پیامبر خاتمه. یک اعتراف داشته باش. دو، فاوحى الله الی افه و احب الیک ام نفسک. دومین اعتراف، حالا که این بهترین خلقه اونو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ کیو بیشتر دوست داری؟ قال بل هو الاحب الی من نفسی. خدایا او رو بیشتر از خودم دوست دارم. ایشو چند تا اعتراف؟ دوتا. اول اعتراف به این که پیغمبر خاتم محبوب ترین خلایق نزد خداست. دوم اعتراف به این که او رو بیشتر از خودم دوست دارم. سه، فاوحى الله تعالی الی. سومین اعتراف، خدا بهش وحی کرد جناب ابراهیم. فولده احب الیک ام ولدک. پسر او پیشت محبوب تری یا پسر خودت؟ دیر بهت پسر دادم، ولی دوتا دادم جفتشونم پیغمبر، کدومشو پیش تو محبوب ترم؟ قال بل ولده، پسر او پیش من چی آقا؟ محبوب تره. شد چند تا اعتراف؟ سه تا اعتراف. چهارمین اعتراف، آقای ابراهیم فاوحى الله تعالی الی فذبح ولده ظلمن علی ایدی اعدائه اوجع لقلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی. کشته شدن او به دست دشمنانش پیش تو دردناکتره یا اینکه پسرت رو به دست خودت در مسیر اطاعت من ذبح بکنی؟ کدوم برای تو دردش بیشتره؟ کدوم برای تو فغانش بیشتره؟ قال یا رب بل ذبح ولده ظلمن علی ایدی اعدائه اوجع لقلبی. درد منو بیشتر میکنه کشته شدن پسر او. پس اول باید اعتراف بکنین که خاتم از همه برتر است، بعد اعتراف بکنین که من خاتم رو بیشتر دوست دارم، بعد اعتراف بکنین که فرزند خاتم از فرزند خودم و خودم محبوب تر است، بعد اعتراف بکنین که خار به پای او تیریست به قلب من. اگر یه همچی اتفاقی برات افتاد میتونی برای حسین ابن علی گریه بکنی. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمود ایمان عبد کامل نمی شود، انسان در مراتب ایمان به کمال نمی رسد مگر اینکه منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، زن و بچه من رو از زن و بچه خودش بیشتر دوست داشته باشه، علی اصغر من رو ترجیح بر فرزندان خودش بده. نشنوین تو بعضی از جلسات بگن که خواه علی اصغر که 6 ماهشه شهدای جنگ ما مثلا، یعنی چی حرف مزخرفات لا تعالیات. ابراهیم سلام الله علیه فرزند خودش را میگه بعد از فرزند پیغمبر. شهدای جبهه، شهدای انقلاب برای همه ما عزیزن و تا ایران ایران است ما مدیون اونا هستیم. حرفی نیست، شعار نیست، بلکه شعور است. حرفی نیست، اما حساب حساب کاکا برادر. هر چیزی جای خودشو داره. علی اصغر امام حسین، مادامی که تو او رو برتر ندانی نمیتونی به مراتب ایمان برسی. فاوحى الله تعالی الی یا ابراهیم. بعد ببین این عشق چیکار میکنه برای ابراهیم. فان طائفه تزعم انها من امت خاتم. یه گروهی که فکر میکنن از پیامبر خاتم هستن، از امت پیامبر خاتم هستند. ستقتل الحسین ابنه، حسین فرزند پیغمبر خاتم رو میکشن بعد از پیغمبر، ظلمن و عدوانن، از روی ظلم و کینه و دشمنی. کما یذبح الکبش، همچنان که گوسفند رو سر میبرن. من نمیدونم چرا خدا برای ابراهیم گفت کما یذبح الکبش، اما دو تا تفاوت مهم رو بیان نکرد. تفاوت اول این که اگر گوسفند رو میکشن آب میدهند، ولی حسین ابن علی در گودی قتلگاه میگفت اسقونی شربتن من الماء، مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه. نمیدونم چرا خدا برای ابراهیم نگفت ابراهیم وقتی گوسفند رو میکشی اوداج اربعه رو میگیری کارد رو از جلو میذاری برگلو، اما حسین فاطمه رو از قفا سر بریدن، مجزوز و رأس من القفا سر بریده. از آقای ابراهیم حسین رو اینجور ذبحش کردن و یستوجبون به ذالک سخطی، به واسطه کشتن حسین غضب منو برانگیختن. فجزع ابراهیم، ابراهیم جزع کرد و توجع قلبه، قلبش به درد آمد و اقبل یبکا، شروع کرد به گریه کردن. بعد آمد فنادیناه به ذبح عظیم، ذبح عظیم گریه بر حسین است، ذبح عظیم گریه بر حسین است. کسی که بخواد گریه بر حسین بکنه باید پیغمبر و آل پیغمبر از خودش جلوتر بداند. این باید به مراتب ایمان برسی همچه اتفاقی بیفته. این نکته اول حرف من. نکته دوم، آقا چرا قد گریه بر امام حسین مهمه؟ چرا اینقدر گریه اهمیت داره؟ چرا؟ فارغ از این که این گریه ثمرات دنیوی، برزخی، اخروی دارد، چرا این گریه اینقدر مهمه؟ یکی از مواقفی که رد شدن ازش رفیق من، عزیز من، برادر من خیلی سخته، پل صراط. پل صراط خیلی سخته ازش رد شدن. طوایف زیادی میفتن، اما در کتاب شریف بهار الانوار، بهار الانوار جناب مجلسی این حدیث هست: هر کسی بر حسین گریه کند، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت دست او رو میگیره و پل صراط رد میکنه. فارغ از این ثمراتی که گریه بر حسین داره، چرا گریه بر امام حسین اینقدر مهمه؟ یک، چرا دشمن اینقدر با این گریه مخالفه؟ من اول سؤال دوم رو جواب بدم. شما در حدیث دارید ان الحسین مصباح و سفینت و سفینت الحسین اوسع و اسرع، سفینه هدایت، سفینه نجات. ما در دریای زلالت، ما در دریای جهالت، ما در دریای گناه، ما در دریای شبهات غرقیم. کسی که ما رو نجات میده کشتی آقا با عبدالله الحسینه و یه نفر مانعه، نمیذاره این اتفاق بیفته. به خدا قسم خورده گفته نمیذارم این اتفاق بیفته. فب عزت کل اغویان نهم، تمام در افتادن با امام حسین از ناحیه شیطان و کسانی که حلقومشون به شیطان فرو و کسانی است که حلقومشون رو به شیطان فروختن. چون نمیخواد تو هدایت بشی. آخ که اگر هدایت حسین شامل حال کسی بشود، نه صغرا دارد نه کبرا، نه برهان میخواهد نه جدل، فقط یک جلوگری میخواهد. زهیر ابن قین بجلی مگر براش استدلال کردن؟ یک دیدار تمام. اما کی اون دیدار حاصل می شود؟ او خودشی بحث مصطفی داره. چرا انقدر گریه برای امام حسین لازم است؟ چرا انقدر به ما اصرار کردن گریه برای امام حسین بکنیم؟ یکی دو تا جواب بدم. نمیرسم با توجه به وقتی که دارم، 6 مورد رو پیدا کردم از متن روایات نمیرسم بیان کنم. 2 موردش بس. مورد اول، آقای ما وجود و نازنین حضرت و حجت چی بیه به جد بزرگوارش؟ آجان فلئن اخرتن دهور، آقا اگر روزگار من رو به تأخیر انداخت، من به تأخیر افتادم. و آغنی ان نصرت کل مقدور، ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک الاعدا وهم مناسبا. و تقدیر با من کاری کرد که نتوانستم در عاشورای 61 زیر رکاب تو، در رکاب تو شمشیر بزنم. مقدرم نبود، نتوانستم این طور طور یاری بکنم. بلا فاصله امام زمان علیه السلام بفرما فلا اندوبن نکر، اگر نتونستم اونجوری یاریت بکنم، با گریه کردنم تو رو یاری میکنم. گریه برای امام حسین یاری کردن امام حسینه. فلا اندوبنک صباحا و مساء، صبح و شب گریه میکنم. چجور آها گریه میکنم؟ ولا ابکین علیک بدلت دمو دما، به جایی که عشق از چشمم بریزم خون میریزم، نه اینکه عشقم تموم بشه بعد خون میریزم. بدلت دمو دما، به جایی که عشق بریزم خونم رو جاری میکنم. این معنای نصرت، گریه کردن بر امام حسین، کمک کردن امام حسینه، بودن تو میدان جهاده. از کجای حرف رو میزنی؟ دوتا شاهد برات میارم. آقا اگر تو گریه کنی خدا چه ثوابی به تو میده؟ چی به تو میده؟ خب از اون ثواب میتونی نتیجه بگیری چی بهت میده دیگه. در حدیث قدسی خدا به جناب موسی وحی کرد، موسی ما من رجل او امرات سال دمع عینیه فی یوم عاشورا و غیرهی قطرتن واحده، هیچ زن و مرد نیست که در روز عاشورا یا غیر عاشورا سال قطره واحده دم عینهی، یه قطره اشک جریان پیدا بکند الا و کتبت له اجر 100 شهید، ثواب 100 شهید رو بهش میدم. چرا نگفت ثواب 100 حج رو میدم؟ چرا نگفت ثواب عالم بهش میدم؟ چرا نگفت ثواب نماز شب میدم؟ گفت ثواب شهید میدم. برای این که گریه کنه امام حسین کار شهید رو داره انجام میده. شهید چی شد که شهید شد؟ در میدان مبارزه نبرد کرد، شهید شد. تویی که برای حسین ابن علی گریه میکنی در میدان مبارزه هستی. این میدان مبارزه رو دشمن دوست نداره، این میدان مبارزه رو دشمن دوست نداره. گریه برای حسین میدان مبارزه با دشمن حسینه. اونا از این بدشون میاد. دومی شاهد، آقای ما حضرت ابا عبدالله الحسین یه زیارتنامه داره که این زیارت در روز اول رجب، نیمه رجب نیمه شعبان خانوش. دقت بکن چه فراز عالی داره. صادر کننده این دعا به امام اونجور بیان میکنه، لبنک داعی الله، اجابت میکنم تو را ای دعوت کننده به سوی خدا، اجابت میکنم تو را ای دعوت کننده به سوی خدا. ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک اگه من نتونستم با بدنم با زبانم اون موقعی که تو گفتی هل من ناصر ینصرنی تو رو کمک بکنم، اون موقعی که تو گفتی هل من معین یعیننی نتونستم بگم لبک، نتونستم بیام شمشیر بزنم، اگر اون موقع نتونستم تو رو کمک بکنم یا ابن رسول الله فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری، قلبم گوشم چشمم امروز تو رو کمک بکنه. من از شما سوال بکنم اگه چشمت بخواد کمک بکنه امام حسینو باید چی کار کنه؟ مگه چشم آدم میتونه شبشیر دست بگیره؟ چشم آدم فقط میتونه عشق بریزه. این یه مقدمه داره. اگه تو بخوای عشق بریزی گوشت هم باید کمک بکنه، یعنی باید روزه ابا عبدالله حسینو گوش بکنی، و این هر دو یه مقدمه داره. من این که برای تو روزه میخونم، تو این که روزه گوش میکنی، اگه بخوای امام رو کمک بکنی اول باید قلبت بسوزه، یعنی اول باید دلت به درد بیاد که چطور شد یا آقایی بچهش رو میبره میگه ببینید اینو بهش آب بدید کارش تمومه، آبم ندید کارش تمومه، ولی بیاید به من بچه پیغمبر منت بذارید. تا دل آدم اینجا نسوزه که عشق نمیریزه رفیق من. آوخ آیت الله العظما حاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه، این محقق فرزانه، این مرسی خان حضرت ابا عبدالله حسین، ببین چی میگه، محقق نظریه علمی داده، میگه من بهتون میگم مردم، من بهتون میگم فزیارت و هازل قریب، زیارت این قریب نصرت الله، کمک کردن به حسین، والبکا نصرت الله، گریه کردن کمک کردن به حسین، و اقامت العزا نصرت الله، این که ما بیایم پرچم بزنیم خونمون رو درشو باز کنیم چراغ روشن کنیم اقامه عزا برای حسین ابن علی بکنیم، این کمک کردن به حسین، و تمنا نصرته نصرت الله، آرزو کردن که یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، اینم یاری امام حسین، اینم یاری امام حسین. امروز جابر همین جمله رو گفت و بعد هم به عطیه گفتش که ما تو ثواب اونا شریک شدیم. عطیه تعجب کرد گفت اونا از جونشون گذاشتن، اونا عمرشون رو گذاشتن، تو چطور میگی ما با اونا شریک شدیم؟ حدیثی از رسول اکرم خون که هر کسی طایفه رو دوست داشته باشه با هم اونا محشور بشه، که هر کسی عمل طایفه رو دوست داشته باشه با تو اون عمل با اونا شیه شریکه. به خدا منم نیتم جز نیت حسین نیست. و بعد جناب ایشان بیفرماید به این که از سجود و علا تربته نصرت الله و تسبیح به سبحت تربتهی نصرت الله، این که شما نماز رو مهری بخونی که مول کربلاست یاری حسینه، این که ذکر بگی با تسبیحی که خاک کربلاست یاری حسینه. دیدی چقدر دشمن ظریف وارد شد به هوای بهداشت و این حرفا، گفت این مهرها رو بردارین رو سنگ سجده کن، از حسین داره جدات میکنه. خیلی ظریف حواستو جمع کن، حواستو جمع کن، بجنبی غفلت بکنی زدنت. من یادمه اون موقعی که بیماری کزا آمده بود و یه تب خاصی رو من تو یکی از امامزاده ها برای من گفتن که خادمین اونجا نوشته بودن به اینکه برای که جلوگیری بشود از سرایت بیماری از بوسیدن ذریح خودداری بکنید. احمق، صاحب این ذریح معجزه می کند، تو چرا اینقدر ساده ای؟ بوسیدن این ذریح بیماری انتقال بدهد، تو چرا اینقدر ساده ای؟ با تم روشن فکری از امام حسین جدات نکنن. چرا گریه بر امام حسین لازمه؟ اولی شیش و دهان گریه بر امام حسین، یاری امام حسین، همین که تو داری عشق میریزی میسوزی داری امام حسین کمک میکنی. دومیش چیه؟ آخه قال الصادق علیه السلام ما من باک نیم کی، هیچ کسی نیست که بر حسین گریه کند، الا وقد وصل فاطمه، مگر اینکه خیر و نیکی به فاطمه کرده باشه، احسان به فاطمه کرده باشه. این گریه تو احسان به فاطمه است و اسعدها علیه، کمک کردن فاطمه است. ما که نمیتونیم بریم زیر بغلهای فاطمه رو بگید، اما میتونیم برای بچهش گریه کنیم که کمک کردنه. او وقت تو گریه میکنی، قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شب اول قبرت میگی فاطمه جان من با گریه هایی که بر حسین کردم به تو احسان کردم، یعنی تو الان منو فراموش میکنی؟ هاشا و کلا، مگه میشه یه همچین چیزی؟ و وصل رسول الله، گریه بر حسین خیر کردن و احسان کردن بر حسین، بر پیغمبره. بر پیغمبر اگه بخوای نیکی کنی کار چیه؟ باید گریه کنی. نیکی کردن بر پیغمبر، احسان کردن بر پیغمبر، گریه کردن بر امام حسین. پس گریه بر امام حسین، گریه بر امام حسین، احسان کردن به فاطمه است، احسان کردن به رسول خداست. آقا جان امام صادق گریه بر امام حسین دیگه چیه؟ و ادا حقنا، تعدیه کردن حق ماست. اگه ما بخوایم حق امام زمان رو بدیم، یکی از راه‌ها شده که برای امام حسین گریه بکنیم. زیر بار دین مردم نمیشمون، زیر بار دین امام معصوم نمیشمون. اگه بخوای از زیر این دین بیای بیرون، یکی از راه‌هاش گریه کردن برای امام حسین. ایشو چند تا؟ دو تا. تعدیه حق، کمک کردن به نیکی کردن به حضرت زهرا و نیکی کردن به رسول اکرم، سومیش هم کمک کردن خود امام حسین. حالا بذار من روایت وسط بخونم. میدونی چی میشه جلسه یهو گر میگیره؟ چی میشه جلسه یهو گر میگیره؟ یه حدیث، حرف ذوقی. من از حرف ذوقی ندارم، اگه بخوام حرف ذوقی بزنم قشنگشو بلدم بزنم، ولی چه دلیلی داره تا خدا و پیغمبر و رسول و آل پیغمبر حرف زدن من حرف خودم چرا بزنم؟ میدونی چرا جلسه گور میگیره یهو؟ بذارید مصد بگم. امام صادق علیه السلام میفهمه جلسه تشکیل میدیم برای عزای جد قریبم امام حسین، شروع میکنید به گریه کردن. این صدای گریهتون گاهی دلربایی میکنه از مادرم فاطمه زهرا. آخ ان فاطمه اذا نظرت الیه، وقتی صدای گریه ما به گوش فاطمه در برزخ میرسه، فاطمه توجه میکنه، نظرت الیه، همه جلسه رو نگاه میکنه. و معها الف نبی و الف صدیق و الف شهید، او وقت با فاطمه هزار تا پیغمبر، هزار تا از شهدا، هزار تا از صدیقین و من الکروبیین و از ملائکه مقرب خدا الف الف نفر میان، یسعدونها علی البکا. فاطمه میگه اینا دارن برای بچه من گریه میکنن، منم میرم بین اینا میشینم برای حسینم گریه میکنم. فاطمه گریه میکنه، جلسه گر میگیره. امام صادق فرمود یا ابا بصیر، آخ بمیرم برا فاطمه، ان فاطمه لتبکی و تشحق، فاطمه برا حسین گریه میکنه و شحقه میزند. من اینی که میخوام بهت بگم سرفصلشو میگم، هنوز هیچ جا نگفتم، جرأتم نکردم جایی بگم. عزاداری به امام حسین مراتب داره، مراتب داره. بعضی از مراتب عزای بر حسین به صوت برمیگرده، یعنی با صدا. این صدا خودش مراحلی داره. مرحله اولش تباکیه، مرحله دومش زجست، مرحله سومش سرخست. ست. بعضی از مرتبه دوم، برخی از مراحل عزای امام حسین به قلب برمیگرده. این همش روایت داره. خدا کند که نوبتت برسه، من یه روزی روایاتو بخونم. خدا کند که نوبتت برسه. او وقت این عزایی که به قلب برمیگرده، اولین حدش مهموم بودنه، مهموم بودن. دومین حدش مغموم بودنه. سومین حدش کعبه است. چهارمین حدش احتراق القلبه. پنجمین حدش وجع القلبه. ششمین حدش انکسار القلبه. هفتمین حدش جزع القلبه. احتراق یعنی دل آدم میسوزه. انکسار نهاش به مراتب قلب برمیگرد، نهاش روایت داره. انکسار یعنی یه شب موسفید شدن در مصیبت. این مال کیه؟ این مال کیه؟ دوتاشو بگم برات. سر امام حسین رو بردن تو مجلس ابن زیاد، چوبشو برداشت، با لب و دهان شروع کرد بازی کردن، گفت حسین زود موات سفید شده. خواهرش از ته جلسه فرمود نانجیب، داغ فرزند دیده، داغ جوان دیده، داغ جوان انکسار قلب، موره یه شبه سفید میکنه. دومی رو بگم، وقتی قافله فاتحان آمدن به مدینه، عبدالله به استقبال آمد. عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب داره با زینب صحبت میکنه اما نمیشناسه، سراغ زینب رو گرفت، فرمود حق داری منو نشناسی، تو ندیدی در مقابل چشمان من سر برادر. فاطمه زهرا داره بین شماها گریه میکنه. بذار من شهقه رو بگم، یه خط روزه برای فاطمه زهرا آقا بقیه رو ادامه میدم. سومین مرتبه عزاداری بر امام حسین به چشم برمیگرده. یکیش بکاه، اشک جاری میشه. این اشک یا دور چشم حلقه میزنه یا به اندازه یک بال مگس از چشم خارج میشه. اینا هر کدومش ثواب داره. سومی مرتبهش ندبه است. ندبه یعنی گریه ای که با صدا هستش. چهارمین مرتبهش تفجعه. تفجع یعنی از شدت گریه نفس آدم بند میاد. اینجوری اینجوری روزه خوندن، وقتی روزه میخونه طرف اینجوری گریه میکنه، هی نفس قطع میشه، اینو بهش میگن تفجع. چهارمین مرتبهش نهیبه. پنجمین مرتبهش شهقه است. شهقه یعنی گریه میکنه، هی گاهی هم یه ناله ای از سوز دل میزنه. امام صادق فرمود ان فاطمه لتبکی و تشهق. فاطمه هر وقت بر حسین گریه میکنه شهقه میزنه، یعنی هم عشق از چشمش جاری میشه، هی میگه بنیه قتلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. یاه میکشه. اینو بهش میگن شهقه. اگه فاطمه گریه میکنه این گریه رو میکنه. پس بذار من یه خط روزه برای فاطمه زهرا بخونم، اونم به دو تا سلام. السلام علی الخد التریب والسلام على الشيب الخزيب، سلام بر اون گونه های خاکالود. این گونه ها کجا خالو خاکالود شد؟ کجا خاکالود شد؟ این روزه امروز نیست، ولی فاطمه ناظر جلسه است. دست منم نیست، من بخشی از این روزه رو میخونم. وقتی تیر زدن به قلب امام، امام تو قسمت گودی قتلگاه افتاده. کربلا رفتی، امام حسین دو تا قسمت داره، یه قسمت گوداله، یه قسمت اونجاییست که دفنش کردن. هیچ با خودت فکر کردی چی شده از اونجا اومد اینجا؟ وقتی تیر به قلب امام زدن، از اسب افتاد رو زمین، شروع کرد به مناجات کردن. الهی رزن به قضائک. خود راضی شدی؟ من که راضیم. قضای تو تسلیما لامرک. هر چی گفتی، گفتی پسر کوچیکت، پسر کوچیک، پسر بزرگ، پسر بزرگ، زن و بچه، زن و بچه، عباس، عباس، هر چی رو گفت. چرا لا معبود سوا جز تو خدا نیست؟ حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشه تو بگی. بعد لحن مناجات عوض میشه، یهو میگه یا غیاث المستغیثین، خدا به دادم برس. چطور شد؟ اینجا همون جایی بود که شنید عمر سعد میگه به خیمه ها حمله کنید. با نیزه خودش رو رسوند، دورش کردن. اونایی که تیر داشتن تیر زدن، اونایی که شمشیر داشتن شمشیر زدن، اونایی که نیزه داشتن نیزه داشتن، اونایی هم که هیچی نداشتن سنگ از قبل آماده کرده بودن، پسر فاطمه رو دوره کردن.